شش عصر در ایران، پروانه وحید منش هستم. از شما دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید با آخرین اخبار ایران و جهان. صفحه اینستاگرام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز مسدود شد. صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان در 4 ماه اخیر رسید. و وزیر خارجه ترکیه گنجاندن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را خطرناک خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. پیرو مسدود شدن صفحات اینستاگرام تعدادی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، صفحه اینستاگرام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز از دسترس خارج شد. ابراهیم رئیسی نخستین چهره سیاسی است که نسبت رسمی با سپاه پاسداران ندارد. پس از این اتفاق، جواد جاویدنیا، معاون امور فضایی مجازی دادستان کل کشور، این اقدامات را بی احترامی به ملت ایران نامید و گفت اگر راهی باقی نمانده باشد، چاره ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست. روز گذشته صفحات محمد علی جعفری، قاسم سلیمانی، محمد پاکپور، محمد باقری، موسی کمالی، محسن رضایی و محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی اینستاگرام مسدود شد. ساعتی بعد اینستاگرام اعلام کرد که این اقدام پیرو گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی انجام می‌شود. ایالات متحده هفته گذشته سپاه پاسداران را به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی افزود. این اقدام مورد انتقاد گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گفته خبرگزاری رویترز، بر اساس داده‌های تانکرهای نفتی، صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میلادی به پایین‌ترین میزان در سال جاری رسیده است. اعطای معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در هفته‌های پیش رو تعیین تکلیف خواهد شد و به نوشته رویترز، کاهش صادرات نفت ایران نشان دهنده کاهش علاقه بازار به خرید نفت از ایران است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دو عضو اوپک منجر به کاهش عرضه نفت شده است. در نتیجه قیمت هر بشکه نفت برنت روز چهارشنبه به بالای 72 دلار رسید. پس از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، 8 کشور توانستند معافیت تحریمی دریافت کنند و حال بعد از 6 ماه این معافیت‌ها در انتظار تمدید یا ابطالند. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای تمدید معافیت‌ها برنامه‌ای ندارد و پیرو فشار حداکثری بر ایران، خواهان رساندن صادرات نفت ایران به صفر است. مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی تحولی خطرناک است که می‌تواند منجر به آشوب شود. آمریکا هفته گذشته سپاه پاسداران را به خاطر نقش آن در منطقه و حمایتش از شبه نظامیان اسلامگرا به لیست گروه‌های تروریستی افزود. آقای چاوشاغلو در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، همچنین گفت که تحریم‌های آمریکا به مردم ایران آسیب زده است. محمد جواد ظریف برای سفری 1 روزه صبح چهارشنبه وارد آنکارا شده است. او پیش از ترکیه به سوریه سفر و با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرده بود. آقای ظریف در بدو ورود به آنکارا گفت که تصمیم دارد با رئیس جمهوری ترکیه درباره مذاکراتش با بشار اسد گفتگو کند و ایران تلاش دارد تا بین ترکیه و سوریه روابط خوبی برقرار شود. ترکیه یکی از 8 کشوری است که شامل معافیت‌های 6 ماهه آمریکا برای خرید نفت از ایران شده است. شنونده رادیو فردا هستید. در پی همایش انجمن همکاری‌های روسیه و دنیای عرب در مسکو، وزیر خارجه روسیه از موضع مشترک با کشورهای عربی پیرامون مناقشات کلیدی خاورمیانه استقبال کرد. اما منابع آگاه می‌گویند پشت درهای بسته اختلاف‌ها بیشتر نمایان بود و یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف نقش منطقه‌ای ایران است. آنا رایستکایا گزارش می‌دهد.
مسکو سه‌شنبه میزبان پنجمین نشست انجمن همکاری‌های روسیه و دنیای عرب بود. انجمنی که از 10 سال پیش دایر است، اما برای نخستین بار توانسته وزیران خارجه 14 کشور و دیپلمات‌های بلندپایه 9 کشور عربی در رأس احمد ابوالقید، دبیرکل اتحادیه عرب را گرد هم آورد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در شرح نتایج این مذاکرات از اصول مشترک روسیه و کشورهای عربی مبنی بر ضرورت حل همه اختلاف‌ها از طریق دیپلماتیک و بدون مداخله کشورهای خارجی ابراز رضایت و تاکید کرد درباره اکثر مسائل خاورمیانه، اهم از مسئله اسرائیل فلسطین، رد حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، وضعیت لیبی، ریشه کن کردن تروریسم و ایجاد منطقه آری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه درای دیدگاه‌های نزدیک هستیم. لاوروف همچنین گفت وضعیت در سوریه، عراق، یمن، سومالی و سودان مورد بررسی قرار گرفت و او همتایان عربی خود را از عمل کرده روند آستانه پیرامون سوریه و دستور کار نشست هفته آینده دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در قزاقستان مطلع کرد. لاوروف در ادامه به خبرنگاران گفت
بکارگیری اقدامات مختلف برای تضمین صلح و امنیت حوزه خلیج فارس را بررسی کردیم و در این زمینه ابتکار روسیه برای شفافسازی و ایجاد اعتماد میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران را یادآور شدیم. در بیانیه امروزمان تأکید شده که عادی سازی و توسعه روابط میان کشورهای عربی و ایران برای صلح و ثبات دارای اهمیت است و فکر می‌کنم این یک تصمیم بسیار مفید بود.
به گفته منابع دیپلماتیک، پشت درهای بسته اختلاف‌ها از اشتراکات بیشتر نمایان بود و با مطرح شدن مسائل سوریه و ایران به اوج رسید. به گزارش روزنامه کمرسانت، هرچند در بیانیه پایانی این نشست نقش روسیه و همتایانش در روند آستانه برای حل مناقشه سوریه مورد استقبال قرار گرفته، اما با پافشاری طرف عربی نام‌های ایران و ترکیه از متن این بیانیه حذف شده. همچنین دبیر کل اتحادیه عرب در مصاحبه با کمرسانت گفت بیانیه پایانی این نشست همزمان با تاکید بر ضرورت بهبود روابط ایران و کشورهای عربی بر عدم مداخله کشورهای منطقه در امور دیگران تاکید کرده و به گفته احمد ابوالقید چنانچه ایران از مداخله در امور کشورهای عربی خودداری کند روابط بهبود خواهد یافت. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای عربی را بی‌پایه و اساس خوانده و به شدت رد می‌کند. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید روابط با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی خواهد بود.
نزدیکی روسیه و کشورهای عربی ممکن نیست. آرزوی قایی روسیه پر کردن خلأ ایجاد شده پس از فاصله گرفتن آمریکا از خاورمیانه است، اما در حالی که مسکو امکانات لازم را ندارد در تلاش است از آب گلالود ناشی از ابتکارهای بحث برانگیز دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه و اختلافهای اخیر میان آمریکا و همپیمانان عربیش امتیاز به دست آورد. روسیه می‌خواهد وانمود کند در شرایطی که آمریکا به روشنی جانب اسرائیل را گرفته و دشمن سرسخت ایران است، کرملین با همه طرفها روابط مثبت دارد و می‌تواند به حل اختلافهای موجود بیشتر کمک کند. از ابتدای تنش میان ایران و عربستان سعودی، مسکو بارها پیشنهاد داد میزبان نشستی به منظور حل اختلافها بین این دو رقیب منطقه‌ای باشد، اما ظاهراً نه تهران و نه ریاض از این ابتکار استقبال نکردند. اکنون هدف روسیه بهبود روابط با عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی است تا اختلافهای ناشی از حمایت مسکو از اسد و همکاری با ایران در سوریه را پشت سر بگذارد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در حاشیه نشست انجمن همکاری‌های روسیه و دنیای عرب با هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی نیز درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای مذاکره کرد. در پی این دیدار، عادل الجوبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، از ادامه تدارکات سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ریاض خبر داد و اعلام کرد هیئت میان دولتی اقتصادی روسیه و عربستان سعودی دو ماه دیگر در مسکو تشکیل جلسه خواهد داد. سخنگوی وزارت انرژی روسیه با تایید این موضوع به خبرگزاری اسپوتنیک گفت روسیه آماده مشارکت در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای عربستان و سایر کشورهای عربی است و این موضوع از محورهای مهم این نشست خواهد بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بانک ایتالیایی یونیکردیت با دادستانی فدرال آمریکا و نهادهای دیگر ایالات متحده به توافق رسیده با پرداخت جریمه نقدی به مقدار 1,300,000,000 دلار پرونده‌های قضایی علیه آن بسته شود. این بانک به نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران متهم شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یونیکردیت ایتالیا دومین بانک بزرگ اروپایی است که طی هفته گذشته توافق کرده به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران جریمه نقدی بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت بیش از 1,300,000,000 دلار جریمه به دولت آمریکا می‌پردازد. هفته گذشته هم بانک بریتانیایی استاندارد چارترز موافقت کرد به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران 1,000,000,000 دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه پرداخت کند. یونیکردیت بزرگترین بانک ایتالیا از لحاظ میزان دارایی این جریمه را برای خاتمه دادن به تحقیقات نهادهای آمریکایی در پرونده نقض تحریم‌ها از طرف زیرمجموعه‌های آن در نقاط مختلف جهان پرداخت خواهد کرد. پیش از این دادگاهی در منهتن آمریکا زیرمجموعه بانک یونیکردیت در آلمان را به خاطر استفاده از سیستم مالی بانک‌های منهتن به دلیل نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای کشورهای تحت تحریم آمریکا گناهکار شناخته بود. دادستانی منهتن روز دوشنبه 26 فروردین در سایت رسمی خود اعلام کرد یونیکردیت توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و 1,300,000,000 دلار جریمه نقدی به خزانه داری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای آمریکایی پرداخت کند. دادستان منهتن میگوید زیرمجموعه دیگر یونیکردیت در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود توافق کرده با پرداخت جریمه این پرونده را حل و فصل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت طی سالهای 2002 تا 2011 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نقش داشته است. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی سالهاست که از طرف آمریکا به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهای منطقه متهم شده و تحت تحریم قرار گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، نام این شرکت در نقل و انتقال‌های مالی یونیکردیت پنهان نگاه داشته شده بود. دادستانی منهتن می‌گوید شعبات یونیکردیت 400,000,000 دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را به صورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و به ویژه 320,000,000 دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا به صورت پنهانی منتقل کرده‌اند. شعبه‌های این بانک در آلمان و استرالیا نیز به انتقال میلیاردها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا به نقاط مختلف جهان متهم شدند. آمریکا در یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه کرده است. یکی از کم سابقه ترین جریمه‌ها مربوط به بانک فرانسوی PNB پاریبا بود که پرونده آن بانک نیز از طرف دادستانی منهتن گشوده شده بود. دادستانی منهتن نیویورک میگوید از سال 2009 میلادی تا کنون شماری از بانک‌های خارجی حدود 14,000,000,000 دلار جریمه نقدی در پرونده‌های گشوده شده توسط این دادستانی پرداخت کرده‌اند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان می‌گوید تماشای آتش در کلیسای نوتردام پاریس قلبش را به درد آورده و جهان کاتولیک قدردان کسانی است که جان خود را بابت خاموش کردن این آتش به خطر انداختند. پاپ فرانسیس ابراز امیدواری کرده است که عملیات بازسازی کلیسا متناسب با قدرت و عظمت پروردگار باشد. پاپ فرانسیس اشاره‌ای به کمک نقدی کلیسای واتیکان برای مرمت نوتردام نکرده است. آسوشیتد پرس میگوید تا کنون نزدیک به 1,000,000,000 دلار کمک نقدی از سوی کاتولیک‌ها و برخی چهره‌های سرشناس جهان جمع‌آوری شده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز گذشته قول داد که عملیات مرمت و بازسازی این بنای قرن 12 طی 5 سال آینده به پایان برسد. صبح چهارشنبه در حالی که هنوز تعدادی از آتشبانان در بنای نوتردام حضور داشتند، اعضای گروه‌های مرمت و بازسازی با جرثقیلی بزرگ در محل کلیسا متمرکز شدند. سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. همکارانم در مجله شامگاهی میزبان شما خواهند بود. روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.